میگم میشنوید، تکرارش رو در ساعت 2:30 بامداد تقدیم شما دوستان عزیز شنونده میکنیم. امیدواریم تا هر زمانی که همراه هستید با رادیو ایران، برنامه‌ای که تقدیم شما میشه مورد پسندتون قرار بگیره. برنامه بعدی رو بشنوید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
جشن آنچنانی، نویسنده یاسمن شکرگزار، با بازی هنرمندان مهین نصری، مرضیه صدرایی، رویا فلاحی، محمد آقا محمدی، معصومه عزیز محمدی، عباس توفیقی. کارگردان نازنین مهیمنی. افکتور نرگس موساپور. صدا بردار مجید آینه. تهیه کننده محمد مهاجر. قسمت اول.
بله خانم مرشی، از نظر من پروندهشون تایید شده، بریزید به حسابش. باشه عزیزم، الان مهمون دارم، کارم تموم شد میام در موردش حرف میزنیم. بله بله فعلا.
عمه جون ببخش مزاحمت شدم.
کاش همه مزاحما مثل تو باشن عمه جون، روح آدمو جلا میده.
آدم یه عمه مثل شما داشته باشه دیگه کمبود اعتماد به نفس نداره.
تو یه دست گلی دختر. واقعیتو میگم. هومن چطوره؟
خوبه عمه جون، سلام رسون بهتون.
سلامت باشه.
کارا خوب پیش میره؟
آره خدا رو شکر، همه چی طبق روال داره میره جلو. تو این 2 ماه عید زیاد داریم، برای همین سرمون خیلی شلوغه. همه ی هم و غممون اینه که تو این روزا بتونیم خیلی ها رو خوشحال کنیم.
چقدر خوب که به فکر همه. کمک میخوان؟
تو میخوای به من کمک کنی؟ یکی الان باید به تو کمک کنه.
وای راست میگی.
چه خبر؟ تعریف کن برام ببینم. لباستو چی کار کردی؟ جهیزی و خونه چی شد؟
لباسم که در حال دوختنه.
خب کار خیاط خوب بود؟
خیلی، هم قیمتش مناسب بود هم کارشون خیلی خوبه.
از خانمایی بود که اینجا کار میکرد. یه بار برام یه کت دوخت، دیدم کارش خیلی خوبه. گفتم فرنگیس تو باید خیاطی تو ادامه بدی. گفت مشتریم کمه. گفتم مشتریت با من. خلاصه که رفت سراغ کار خودش و منم براش مشتری فرستادم. بعدش هم اون مزونو رو انداخت.
چقدر خوب، خیلی جای درست حسابی بود.
آره خونتون چی شد؟ جای پیدا کردین؟
نه هنوز، راستش فکرهای دیگه ای داری.
چه فکرهایی؟
این که اگه بشه خونه بخریم.
اینجوری که خیلی خوبه. پولتون میرسه؟
والا بابای هومن گفته میتونه یه مقداری به همون کمک کنه. حساب کردیم اگه اون پول روی پول رهن خونه بذاریم میتونیم یه جای کوچیک چند محل پایین تر بخریم.
فکر خوبیه، عاقلانه است.
بله به نظر خودمونم خیلی بهتر از اینه که بریم یه خونه بزرگ رهن کنیم اما مال خودمون نباشه.
اینطوری سرمایه‌تون میشه خونه. بعد چند سالم کم کم پولاتون رو جمع میکنین و یه جای بزرگتر.
بله ما هم اینطوری برنامه ریزی کردیم.
مامانت میدونه؟
راستش نه هنوز.
خب باید بهش بگی حتما، چون الان که داره جهیزیه برات جور میکنه بدونه.
میدونم عمه جون.
چه مثل کشتی غرق شده های دختر.
از دست مامان شاکیه.
چرا؟
یه کارا و فکرهایی داره میکنه که اصلا به عقل هیچ کس قد نمیده.
چطور؟
اعصابمو خرد کرده. یه لیست درست کرده از چیزایی که باید بخره.
خب اشکالش چیه؟ همه مادرها معمولا این کارو میکنن تا چیزی یادشون نره.
میدونم اما این لیست تقریبا 30 صفحه این میشه. مال همه اینطوریه؟
30 صفحه لیست نوشته؟
وای عمه فقط باید ببینین، وحشتناکه. یعنی یه چیزایی رو نوشت که اصلا آدم به عمرش یه بارم ممکن استفاده نکنه.
مثلا
اسپندود کنه مسافرتی. آخه به چه دردی میخوره؟
عجب.
عمه جون میخندی؟
چی کار کنم؟ خب مادرت خیلی به جزئیات حساسه.
کاش فقط جزئیات بود. بدبختی اینه که اون 30 صفحه‌ای که میخواد بخره جدای این اسپندود کن که برند نداره، باید از برندای خاص خریداری بشه.
برند؟
بله، همان برندای گرون. کلی هم پول بده بابت چیزایی که خیلی ازشون استفاده نمیشه.
خب چرا اینقدر خودشو اذیت میکنه؟
میگه دوست دارم جهیزیت اینطوری باشه، نمیخوام جلوی مامان هومن کم بیارم.
بابا مامان هومن که اهل این حرفا
نیست. دقیقاً نمیدونم چرا ابهت خونه‌شون مامانو گرفته.
زن خوش سلیقه‌ایه، ولی درگیر این چیزا نبود. برند و مار
مامان به سلیقه‌اش نگاه نمی‌کنه، که فکر می‌کنه اون هماهنگی و قشنگی خونه از مارک بودن وسیله‌هاشه.
خب براش توضیح میدادی؟
عمه جون اصلاً قبول نمی‌کنه، میگه تو این چیزا حالیت نیست، جهیزیه دادن وظیفه منه، تو کاری نداشته باش.
یعنی چی؟ وسایل خونه توئه.
منم همینو بهش میگم عمه، اما مگه گوش میده؟
پس حسابی به خرج میافته.
بله خیلی.
حالا این 30 صفحه تو خونه کوچیکی که قراره بخری جا میشن؟
معلومه که نه مهوریه.
خب باید زودتر بهش بگی دیگه تا اون از فکر و خیال در بیاد.
میترسم بهش بگم.
آخرش که چی؟
نمیدونم.
بابات میدونه چه تصمیمی گرفتی؟
بله میدونه.
خب چرا به مادرت چیزی نگفته؟
میگه من حوصله بحث کردم با مادرتو ندارم.
آه از دست این داداش.
خودم یه کاریش میکنم، اول آخر خودم باید این مشکل رو حل کنم.
آره آره این بهتره، ما بگیم کارو خراب میکنیم. پاشو بریم ببینیم بچه ها دارن چی کار میکنن، یکم از این حال و هوا در بیای. پاشو دختر.
بله عکسا رو دیدم خانم یگانه، بد نبودن، اما اون مدلی که من تو ذهنم داشتم نیستن. درسته میدونم الان جنس تو بازار کمه، اما شما گفتین پیدا میکنین. امیدم به شماست خانم یگانه. من روی اون ظرفا کلی برنامه ریزی کردم، روی رنگ گلاشون. بله با کلی چیز دیگه ست شدن. درسته. ببینین هزینش بیشترم شد، مسئله ای نیست، شما پیدا کن شیرینیت با من. قربون محبتت. باشه عزیزم، خداحافظ. وای خسته شدم به خدا. هوشنگ؟
بله.
عصر جایی برنامه نذار، باید بریم به چند تا مغازه سر بزنیم.
من کار دارم خانم.
کار از خرید جهیزیه برای دخترت واجب تره؟
نیست.
نه خیر، وقت کم داریم، منم هنوز هیچ کاری نکردم، بعد تو میگی کار واجبه؟
بله خانم واجبه، چون باید پول داشته باشیم که وقتی شما به خانم یگانه میگی گرونترم شد طوری نیست و شیرینیت با من، بتونم از پسش بر بیام.
هوشنگ یه چوری حرف میزنی انگار الان لنگ شرکت رفتنی، ناسلامتی مدیری، تو نریم هیچ اتفاقی نمیفته، همه کاراشونو میکنن.
بله خانم کاراشونو میکنن، اما اون شرکت رو اگه به امید خودش ول کرده بودم الان به اینجا نرسیده بود که از پس مخارج شما و این جهیزیه و عروسی دخترم بر بیاد.
دستت درد نکنه هوشنگ، واقعا زحمت کشیدی، ولی یکم با من را بیا تا وضعیت این دختر رو سر و سامون بدم.
داری سخت میگیری شد.
یعنی چی؟
مثلا گل اون ظرفا یه رنگ دیگه باشه طوری میشه؟
وا این سؤال میکنی؟
خب معلومه خانم، داری خودت رو هلکی اذیت میکنی، اونم به خاطر رنگ 4 تا گل.
شما مردا این چیزا رو نمیفهمی.
والا من که هیچ، دخترت هم از این کار از خندش میگیره.
بخنده نمیفهمه. نمیدونه همون مادر شوهرش وقتی موقع دیدن جهیزه بشه میاد به رنگ همون گلا گیر میده.
این چه حرفیه شاهین؟ فروخ خانم همچین آدمی نیست.
تو مو میبینی و من پیچش مو. من میدونم اون چطور مادر شوهریه. به لطف مادر خدا بیامرزت جنس مادر شوهره رو خوب میتونم تشخیص بدم.
پای مادر خدا بیامرزم و وسط نکش، اون فقط بد اخلاق بود، همین.
حالا هرچی دارم میگم میدونم فروخ چطوریه، برای همین میخوام سنگ تموم بذارم.
من هنوزم میگم راجب فروخ خانم اشتباه میکنه. اصلا گیرم اینطوری هم باشه، چرا ما باید خودمونو به خاطر ذهن بیماره ی آدم اذیت کنیم؟
برای اینکه در آینده باعث سرکوفت دخترمون نشه.
یعنی چی؟ خانم جون سرکوفت اینه که دختر دقل و شور نداشته باشه، اخلاق نداشته باشه. خدا رو شکر مهنوش همه اینا رو داره و هیچ سرکوفتی هم نمیخوره.
معیارا فرق کرده هوشنگ.
نه خیر، معیارای ذهن شما فرق کرده و میخوای به همه تعمیمش بدی.
کسی که توی خونش همه چی درست و حسابیه به جهیزه دختر منم توجه میکنه.
به قول آبجوریه فروخ خانم خوش سلیقه بودن، با چیزای ارزون خونش رو دکور کردن، نه با وسایل مارکدار.
حوریه باز نظر داد؟
داشتیم راجبشون حرف میزدیم اینو گفت.
حرف منو قبول نمیکنی، حرف آبجی تو چشم بسته قبول میکنی.
آخه به نفعم شاید.
آمون، میدونستم نگاهت مثل گداهاست.
منظورت اینه که حوریه گداست؟
خب حوریه عاشق سادگی دیگه.
بله، کلن سادگی رو دوست داره. از اون برم دلش میخواد با دار و ندارش به بقیه البته کمک.
مگه من کمک نمیکنم؟
چرا خانم چرا؟
من دستم نمک نداره. دختر داییمو میشناسم، سیاست چرچیلو داره، خوب بلده خودشو یه جور دیگه معرفی کنه.
هی بابا، این بحث هیچ وقت تموم نمیشه.
مگه فقط اون توی دنیا هست که دستگیر مردمه؟ ایشون نه بچه داره نه شوهر، برای همین پول زارو زندگیشو خرج نیازمندها میکنه.
ببین شاهین، حوریه عاشق کارشه. تو چند نفر رو میشناسی مثل حوریه مؤسسه خیریه بزنن؟ ها
منم اگه شماها رو نداشتم میزدم.
عجب،
شک داری؟
چی بگم؟
هیچی، عصر تو خالی بذار.
امروز صبحم به خاطر تو نرفتم شرکت، عصر باید برم، بذار برای فردا ظهر.
فردا ظهر من باید برم یه جایی؟
خب تو کنسلش کن.
نمیشه، با یه هنرپیشه خیلی معروف قرار داریم.
قرار دارید؟ با هنرپیشه؟
آره، با حوریه میخوام برم.
برای چی؟
بازیگر ابراز تمایل کرده توی کارهای خیر مؤسسه کمک کنه، میریم باهاش حرف بزنیم.
تو برای چی میری؟
خب
نگو برای کمک.
دوست دارم برم ببینم خونه و زندگی هنرپیشه چطوریه. جالبه دیگه.
برای تو آره.
یه جور حرف نزن که انگار جدن در جد بازیگر تو فامیلتون رفت و آمد میکرده و چشم و دلت سیره.
ای بابا، اصلا ما ندید بدیدیم خانم. برو برو، هر کاری میخوای بکنی بکن، برو.
رادیو ایران، پرشنونده ترین رادیوی ایران.
کوهی از حماسه و غرور و ایمان، رودی از سرانه و موج خروشان، واژه ها روی دلای ما میبارن مثل قطره های بی دریغ باران. یه صدا همیشه هر کجا باهاته، یه صدای موندنی به اسم ایران، یه صدای موندنی به اسم ایران.
Thank you.
کارنامه امروز نمره های دیروز نمایان است. دیروزنامه.
ایستادن ممنوع.
توقف و یا ایستادن ممنوع برای ماشین هاست، اما کارکتر یا شخصیت اصلی و محوری داستانی که براتون روایت میکنیم شیء و ماشین نیست، آدمه. پسر بچه‌ای کوشا و حتی باهوش. در شعارهای تبلیغی دوران پهلوی قرار بوده که آینده ساز میهن باستانی باشه و با این همه با اون مثل یک شیء مزاحم برخورد میشه.
ایستادن ممنوع.
تا کلاس سوم ابتدایی بیشتر نتونست درس بخونه. وقتی پدرش مرد توی یک دکان بقالی شاگرد شد. صبح زود به دکان میرفت و شب برمیگشت. یه روز صبح که به دکان اومد، صاحب دکان عذرشو خواست. طفلک یکی دو بار از اربابش پرسید چرا منو بیرون میکنی، اما جواب درستی نشنید.
محمود از مغازه بیرون اومد. پای رفتن نداشت. دلش تو دکان بود. هرچی به خودش نهیب میزد پاهاش حرکت نمیکرد. به ستون آجوری کنار دکان تکیه داد و ایستاد. در مغز کوچیکش افکار درهم و مقشوش میلولید. نمیدونست جرمش چیه و چرا اربابش بیرونش کرده. هر شب که به خونه میرفت یه تومن پول داشت، ولی امشب نداره. اشک تو حدقه چشماش حلقه زد. دلش بهونه میگرفت. آهسته سرشو کج کرد و از زاویه در داخل بقالی رو نگاه کرد. ترازوی برنجی روی پیشخوان دکان حرکت نامحسوسی داشت. شاید هم به چشم او اینطور می اومد.
کیسه های برنج و نخود و لوبیا مثل همیشه کنار هم چیده شده بودن. بسته های چای و قالب های صابون داخل قفسه های چوبی دست نخورده مونده بودن. با بیرون اومدن اون هیچ تغییری توی دکان پیدا نشده بود. ظرف این دو ماه محمود به دکان و در و دیوار دکان و کیسه های برنج و نخود و لوبیا و عدس و تغار ماست و پنیر دکان دل بسته بود. اونس گرفته بود. دلش نمی اومد جایی رو که پناهگاه خودش می دونست ترک کنه. محمود بیشتر سرک کشید تا بیشتر و بهتر ببینه. مرد بقال چشمش به محمود افتاد. دفتر دلچرمی نسیه برهاش رو روی پیشخون گذاشت. از پشت پیشخون بلند شد، دم دکان اومد و به محمود گفت:
هنوز که وایسادی؟ هی بابا، گفتم برو آقا جون، من شاگرد نمیخوام. برو دیگه. هی بابا، باز وایساده منو به ربر نگاه میکنه. گفتم برو آقا جون، اینجا وای نسا.
محمود نگاهش رو به چشمای ارباب سابقش دوخت، بلکه علت اخراجش رو بدونه، اما چیزی نفهمید. هرچی فکر کرد چه گناهی کرده یادش نیومد و نتونست علت اخراجش رو بفهمه. طفلک نمیدونست که اینجور کارا دلیل و علت نمیخواد. محمود هنوز دنیایی رو که توش زندگی میکرد نمیشناخت. فکر میکرد برای هر کاری دلیلی لازمه.
محمود نگاهشو به زحمت از چشمهای مرد بقال کند. دستاشو توی جیب کت پارش فرو کرد و به راه افتاد. رفت و رفت و رفت تا مقابل یه ساختمان سنگ مرمر قشنگی رسید. عده‌ای از پله‌های جلوی در ساختمون بالا و پایین می رفتن. عده‌ای کیف به دست داشتن، عده‌ای از پله‌ها که بالا می‌رفتن پول می‌شمردن. لحظه ایستاد و به در و دیوار ساختمون و مردمی که می اومدن و می رفتن خیره شد. صدای دورگه و خشن نگهبان بانک رشته افکارشو پاره کرد.
اینجا نیست، رد بکش برو.
محمود نفهمید چرا نباید اونجا بیسته. مگه ایستادن اون در اونجا ضرری به کسی می زد؟ به دنبال دلیل می گشت و این دلیل از میون لبهای محافظ بانک خارج شد.
باز که وایسادی، گفتم رد بکش برو.
محمود به راه افتاد، به یه شیرینی فروشی رسید، پشت ویترین ایستاد، شیرینی های داخل ویترین رو نگاه کرد. صاحب مغازه شیرینی فروشی چیزی تو گوش شاگردش گفت. شاگرد از مغازه بیرون اومد و به محمود گفت:
هی پسر، اینجا من هستم.
محمود نشنید.
هی بطر، اینجا من هستم، رو تو کشوره اینیم بابا.
محمود نگاهی به قیافه طلبکار شاگرد شیرینی فروشی کرد و به راه افتاد. رفت و رفت و رفت. رسید به باغ بزرگ و پردرختی. دیوار باغ کوتاه بود و با میله های آهنی حفاظت می شد. روی سردر آهنی باغ مجسمه دو شیر شمشیر به دست نظرش رو جلب کرد. کمی شیرها رو نگاه کرد، بعد آهسته به میله ها نزدیک شد. از لای میله ها کمی گل های باغ رو تماشا کرد. دلش میخواست اون باغ مال اون باشه.
وای، چه گل سرخ قشنگی وسط باغ جست.
صدای پای سنگینی روی آسفالت پیاده رو تنین انداخت. محمود سرش رو به طرف صدا برگردوند. سرباز تفنگ به دوشی پشت سرش ایستاده بود. دلش فرو ریخت. صدای خشنی توی گوشش پیچید:
اچه اینجا با نسا، رتبه کشورا.
جای چون و چرا نبود. پسرک راه افتاد و رفت و رفت و رفت. رسید به یه پارچه فروشی. مقابل پارچه فروشی دو خانم جوان و دو سه تا بچه ایستاده بودن و مقداری از کناس رد و بدل می کردن. محمود کنار اونها ایستاد. خودش نفهمید چرا ایستاد. نگاهش رو به کیف قهوه‌ای رنگ یکی از خانم‌ها دوخت. خانم دیگر متوجه محمود شد. اخماشو در هم کشید. پولاشو با شتاب تو کیفش گذاشت. در کیفشو بست و گفت: راتو بکش برو. باز هم محمود نفهمید چرا نباید اونجا بیسته. دلیلش چیه؟ مگه ایستادن جرمه؟ ولی چاره‌ای نبود و حتما نباید بیسته. وگرنه خانم نمیگفت اینجا نایست. محمود راه افتاد، رفت و رفت و رفت. رسید به یه سردر بزرگ آجری، خیلی مجلل بود. محمود از ساختمان خوشش اومد، جلو رفت. بر سردر آجری ساختمان با کاشی نوشته شده بود: اداره کل باستانشناسی. محمود باز هم جلوتر رفت، روی پله ها ایستاد. نگهبان نگاهش کرد، جلو اومد و گفت:
چرا اینجا وایسادی بچه؟ رد بکش برو.
محمود به راه افتاد. اون طرف میدون روبروی ساختمون موزه که افتخارات 6000 ساله ما رو تو شکمش نگه می‌داره، میله آهنی در زمین فرو کرده بودند. محمود به میله نزدیک شد. دستش رو به میله گرفت و ایستاد و لحظه‌ای اتومبیل‌هایی رو که در حال رفت و آمد بودن نگاه کرد. منتظر بود که یه نفر برسه و به او بگه: چرا اینجا ایستادی؟ را تو بکش برو. ولی هرچه انتظار کشید از مدعی خبری نشد. محمود خوشحال شد که در این دنیای بزرگ بالاخره جایی برای ایستادن پیدا کرده. ناگهان محمود سرش گیج رفت، دستش رو به میله گرفت و سرش رو بلند کرد. دید روی میله مثل اینکه تابلوی نصب کردند. به این طرف میله اومد، نوشته ی تابلو رو خوند:
ایستادن ممنوع.
دست محمود شل شد. میله رو رها کرد و دوباره نوشته ی تابلو رو خوند:
ایستادن ممنوع.
محمود آهسته پای میله دراز کشید و خوابید.
بر کارنامه امروز، نمره های دیروز نمایان است.
بدرو. همو در میشه با خرما پزونه
بای بای
دیگه حالی به آدم نمیمونه ولی هم سر کار هم توی خونه که ایران رادیاتور با همونه بمون اسپلیتش اسپلیتش پشتم گرمه
جانم.
به باده خونکش پشتم گرمه
آغاز جشنواره فروش تابستانه اسپلیت های ایران رادیاتور دوای نرمال 24 درجه است
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور به ما دلگرم باشید
خوبه بدونین ماوشعیرهای بدون الکل آلیس به کشورهای مختلف جهان صادر میشه و طرفداران پر و پا قرص خودش رو داره ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
خوبه بدونین دوغ به طور سنتی در فرایند تولید کره از ماست به دست میاد. اما در آلیس تمامی دوغهای ساده و طعمدار از جمله دوغهای پروبیوتیک، هشتگیاه و حتی دوغ سنتی آلیس مستقیم از شیر تولید میشن و خالص خالصن به خاطر همین طعمشون عالی و متفاوتن بهتون پیشنهاد میکنم دوغهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنین خیلی متفاوته دوغهای ساده و طعمدار آلیس آلیس برای خانواده
شبتون بخیر باشه شنوندگان محترم رادیو ایران خیلی متشکریم از همراهیتون و از انتخابتون اما به دقایقی پیش شنونده دو برنامه بودین قصه شب و دیروزنامه توی بخش قبلی هم که خدمتون گفتم تا ساعت 2:30 قرار هست چه برنامه هایی تقدیم شما عزیزان بشه اما بریم سراغ بقیه برنامه ها و اینکه تا ساعت 6 بامداد چه برنامه هایی رو میتونید از این شبکه رادیویی بشنوید برای علاقه‌مندان برنامه گلبانگ تکرار برنامه امروز رو در ساعت 3 بامداد پخش می‌کنیم. حوالی ساعت 3:30 بامداد شما میتونید شنونده ویژه برنامه از آنگاهی رادیو ایران باشید یعنی بشارت باران ضمن اینکه به اطلاعتون برسونم هنگام اذان صبح به افق تهران ساعت 4:10 خواهد بود. بعد از اون نوبت به تکرار برنامه قرار شاعرانه میرسه برنامه که خدمتون گفتم در ساعت 23:30 پخش میشه. برنامه سرای سخن رو هم رأس ساعت 5 بامداد میتونید از رادیو ایران بشنوید. و نوبت میرسه به بخش پایانی برنامه های این نوبت رادیو ایران دو برنامه قند پارسی در ساعت 5:30 و قول و غزل در ساعت 5:45. امیدواریم که همچنان با ما بمانید رادیو ایران همراه لحظه های شبانه شما.